وقتی برادرزاده کشاورز لبخند می زند، لبخند دخترک برایم شفاف بود. از میانش دهکده خود را دیدم، از میان دهکدم کشورم را دیدم، از میان کشورم کشورهای دیگر را دیدم، زیرا من از تمدنی هستم که انسان را اساس خود قرار داده است. تو این قسمت درباره کسی حرف میزنیم که تو جنگ جهانی دوم روی دریا وقتی داشت گشت میزد، تو مسیری که اصلاً مسیر تعیین شده پروازش نبود، رفت و برای همیشه مثل فیلم‌های سورئال ناپدید شد. و از همه عجیب‌تر این که آلمانی‌ها که دشمنش محسوب می‌شدن، وقتی خبر ناپدید شدن این مرد قصه‌گو و این خلبان بی‌کله رو شنیدن، در نبودش کلاه از سر برداشتن و حتی گریه کردن. کتابی نوشت که از انجیل هم بیشتر فروخته شد و عکسش روی اسکناس ها رفت. هر جا که حضور داشت حتی برای مدت کوتاهی ازش مجسمه و سردیس و ماکت هواپیماش رو ساختن تا بگن اون اینجا بوده. رمان شازده کوچولوش تو آمریکا منتشر شد و بعدها تبدیل به همه چیزی شد. اپرا، تئاتر، سینما، سریال، انیمیشن و پادکست. که شاید بهترین اقتباس رو هنوز باید سریالش دونست که ژاپنی‌ها سال 1978 از روش ساختن، که در ایران به اسم مسافر کوچولو تو دهه 60 به 70 چند باری پخش شد. این رو هم بگیم، اولین بار روس‌ها رفتن سراغش برای سینمایی کردن شازده کوچولو که از قضا فیلم بدی از آب در نیومد، اما خیلی هم مورد استقبال قرار نگرفت. اگزوپری رو هر کاری کنیم نمیتونیم از شازده کوچولوش جدا کنیم. کتابی که در ظاهر برای کودکانه، اما انقدر مفاهیم درونش سنگینه که بزرگترها هم از درکش وا میمونن. اگزوپری یه دوچار بود در هوا و شن و ماسه. شیفته پرواز روز کویر بود و از همه مهمتر برای خودش شوالیه‌ای در هوا بود. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده، این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. ما علاوه بر پادکست دوچار، پادکست دیگه ای رو هم تولید می کنیم به نام بی کتابی. هر قسمت یک کتاب رو انتخاب و نقدش می کنیم. یه قسمت از این نقد رو بشنوید. بولگاکوف به شکلی حیرت انگیز دو شهر مسکو و اورشلیم رو جوری به هم پیوند میزنه که خواننده رو میخکوب میکنه. دو شهری که درست نقطه مقابل هم هستن، چه از نظر زمان وقوع رخدادها و چه از نظر کیفیت و حال و هوای حاکم بر دو شهر. از کفر مسکو تا دین اورشلیم راهی طولانی بوده که نویسنده روس اون رو خیلی کوتاه کرده. بولگاکوف با مهارت تمام قصه این دوتا شهر رو در هم تنیده و داستانش رو جوری روایت کرده که خواننده رو تا بی نهایت در خیال پرواز میده. همه جور جادو، کارهای غیر عادی و غیر منتظره جوری در داستان جا گرفته که خواننده زیاد از خودش نمیپرسه چرا این اتفاق ها افتاد و با شخصیت ها همراه میشه. بی کتابی که لینک کانال کست باکسش تو توضیحات این قسمت قرار گرفته رو دنبال کنید، که کتاب یار جدا نشدنی ما دوچاری هاست. همینطور که حامی تولید این قسمت دوچار هم مثل همیشه یک کتابه. مجموعه کتاب‌های چنین کنند حکایت که به طرز شگفت‌انگیزی میتونید این کتاب‌ها رو به همراه پرده نقاشی که روی پارچه نفیس چاپ شده و یکی از ماجراهای شاهنامه است تهیه کنید. فکر کنم متوجه شدید تا الان که این مجموعه برگرفته شده از کتاب شاهنامه فردوسیه و به زبانی ساده و با برگشتی به دوره نقالی‌ها. این مجموعه رو نشر مهرک با گروهی از نویسندگان تولید کرده. تو بخشی از کتاب اومده: نقالی یکی از جذاب‌ترین نمایش‌های سنتی ایران است. نقال‌ها داستان‌های شاهنامه و دیگر افسانه‌های کهن ایرانی را برای دیگران نقل می‌کنند. آنها داستانهای شاهنامه را همراه با خواندن اجرا می کنند. نقالها با استفاده از حرکات بدن و تغییر لحن گفتار و همچنین کمک گرفتن از چوب دستی خود در قالب نقشها فرو می روند و داستانها را بازی می کنند. نقال گاه با زبانی رسمی سخن می گوید و گاه به زبان محاوره و نزدیک به گفتار عادی مردم جامعه. برای تهیه کتاب و دیدن توضیحات بیشتر به لینکی مراجعه کنید که در توضیحات این قسمت قرار دادم. و اما قسمت 38 و آنتوان سنت اگزوپری. آنتوان ژان باتیست ماری روژ دو سنت اگزوپری 29 ژوئن 1900 توی لیون فرانسه به دنیا آمد. سالی که جادوگر شهر اوز منتشر میشه و توماس مان شاهکار ادبیش بودنبروک ها رو منتشر میکنه و نیچه بعد از یه دوره بیماری چشمهاش رو برای همیشه میبنده. اگزوپری با 5 سال اختلاف سنی از ژان پل سارتر و چند سالی هم اختلاف با آلبر کامو به دنیا میاد. چرا حالا این اسامی و تولد اینجا مهمه؟ به خاطر سال 1900، سالی که بعدش این اسامی و جریانهای هنری دنیا رو زیر و رو میکنن، مثل افتتاح اولین سینمای مدرن تو آمریکا و مورد توجه قرار گرفتن نقاشان امپرسیونیستی و کوبیسم و داداییسم و کلی اسمهای دیگه. تو این دوران فرانسه همون مدینه فاضله‌ای میشه که هنرمندان رادیکال دنیا و فیلسوفان یاغی دارن توش جمع میشن. اگزوپری هم تو همچین جریاناتیه که داره رشد میکنه، جریانهایی که هیچ علاقهی بهشون نداره. خانواده اگزوپری اگه تاریخ آبا و اجدادشون رو کمی شخ میزدن، به راحتی میتونستن به جد اشرافیشون افتخار کنن و مایه مباهاتی بشن برای خودشون، که اگزوپری در جایی از زندگیش سعی کرد از این پیشینه بهرهایی هم ببره، اما از یه جایی به بعد انگار دلش رو زد و آسمون رو به همه چیز ترجیح داد. پدر آنتوان وقتی فقط پسرش 4 ساله بود و تازه داشت به صورت و قد پدرش خو می گرفت از دنیا میره و مادر آنتوان با یه خانواده پرجمعیت باید زندگیش رو سر و سامون بده. آنتوان و 2 خواهر بزرگتر به اسم ماری و ماگدالن و 2 برادر به نام سیمون و فرانسوا و گابریل که میشد خواهر کوچیکه، جمع خانوادگی اگزوپری رو تشکیل میدادن. که این میون بیشترین حس عاطفی رو اگزوپری به برادرش فرانسوا داشت. البته با خانواده همیشه رابطه خوبی داشت و ما خیلی تو منابعمون چالشی پیدا نکردیم. مادر این خانواده شلوغ ماری دوفون کولوم بود که خودش از اشراف پروانسی به حساب می اومد. اشرافی که دیگه به آخر دوران خودشون رسیده بودن. طبق الگوهای خانواده های اشراف، باید این زن کمی نازک نارنجی و دست و پا چلفتی از کار در می اومد و از فشار تربیت بچه ها یا شونه خالی می کرد یا سکته. اما بر حسب اتفاقهای نادر این خانواده، ماری دوفون کولون زنی خودساخته و باهوش بود و از پس نگهداری این بچه ها به خوبی بر می اومد. خودش می گفت اینها خانواده من محسوب نمی شن، این بچه ها هم قبیله منن. البته فراموش نکنیم ثروت و داشتن پرستارهای 24 ساعته بهش خیلی کمک کرد و اگه از یه خانواده فقیر بود، احتمال زیاد ما دیگه آنتوان اگزوپری خلبان رو نداشتیم. اگزوپری اونقدر تو سن کمی پدرش رو از دست داده بود که تقریبا هیچی ازش یادش نمونده بود. اما با اشاره‌های مکررش تو نوشته‌هایی از خانواده‌اش و دوران کودکیش مشخصه براش خیلی دوره رمانتیک و عصری طلایی بوده حضور پدر و حتی حرف زدن در موردش. تو کودکیش در دو تا عمارت بزرگ فامیلی تو سن موریس و اون یکی لیون بود که گذران می‌کرد. کودکی خوبی داشت و در نبود پدر خونه‌های بزرگ و قصر مانند همیشه براش دلخوش کنک بود. باغ‌های همیشه مرتب و معلم‌های سرخونه باحوصله که خوب اون رو تو این دشت‌های بورژوازی می‌گردوندن. مادرش که مدرک پرستاری داشت از کارهای طبابت خونگی به خوبی برمی اومد، نقاشی می کرد، آواز می خوند و گیتار می زد. محیط برای هر هنری آماده بود. آنتوان رو به خاطر موهای مجعد و طلایی رنگش خورشید شاه صدا می کردن. شاید برای همین شازده کوچولویی که خودش ترسیم کرده موطلاییه و کسی از سرزمین های دور و نزدیک به خورشید. تو همچین محیطی داشت رشد می کرد. گاهی شعرهای کوتاه می گفت. تفننی ویولون می زد و بیشترین شیفتگیش مکانیکی بود که با برادراش سعی کرد که با اتصال دوچرخه و چند تیکه فلز یه ماشین پرنده درست کنه و رویای برادران رایت رو دوباره زنده کنه. سال 1909 مادرش اون رو به لومان برد و پسرش رو به مدرسه یسوعی هایی فرستاد که پدرش هم تو همون مدرسه درس خونده بود. این برای آنتوان چیز شیرینی بود که در جایی باشه که پدرش قبلا بوده. تا سال 1914 اونجا موند و مقرراتی که اصلا بهش عادت نداشت رو در حد مقدور تحمل کرد. خیلی پسر حواس جمع و زبر و زرنگی نبود. برای همین میتونست لابلای شلوغی مدرسه و شاگردها پنهان بشه و حواس هیچ کس بهش نیفته. تو مدرسه با شعر گفتن توجه چند تا معلم رو به خودش جلب کرد که این اولین نگاه ها بهش از وجه نوشتاری محسوب میشد. تو تعطیلات سال 1912 تو سند موریس برای اولین بار تو فرودگاه کوچیک آمبریو سوار هواپیما شد که از هیجان زیاد و کنده شدن از روی زمین اولین شعرش رو درباره هوانوردی گفت و تا مدت‌ها خواب و خیال پرواز رهاش نکرد که نکرد. سال 1914 جنگ تو اروپا به صورت جدی شروع شد و مادرش خانواده رو به آمبریو برد تا تو بیمارستان محلی با سمت پرستاری مشغول به کار بشه. اما بچه ها نتونستن با مدرسه محلی کنار بیان و خودشون رو وقف بدن. اونها اونجا زیادی شهری و متفاوت از آب در اومدن. برای همین اونها رو دوباره به لومان فرستادن تا درس رو تو محیط دلخواه تری ادامه بدن. در ادامه همین نقل و انتقال ها برای ادامه تحصیل به سوئیس رفتن. آنتوان این مدرسه سوئیس که تاکید فراوان رو مسئولیت فردی داشت خیلی به مزاقش خوش اومد. تو این مدرسه معلم‌ها از شجاعت و تحور و مسئولیت‌های سنگین قهرمانی بهش میگفتن و خیلی از این فضای القا شده خوشش میومد. همه اینها براش شد بوته آزمایشی در زندگی واقعی. وقتی که سال 1917 برادرهاش به خاطر روماتیسم از دنیا رفتن، شد تنها فرد مذکر خانوادش و سعی کرد روحیش رو نبازه و برای خانوادش الگویی از پسر خوب باقی بمونه. همین سال رفت پاریس تا تو کلاس‌های مقدماتی ورود به آکادمی نیروی دریایی شرکت کنه. رویاش خدمت به کشورش بود، مخصوصا نظامیگری. البته تا اینجا اصلا رویای خلبان شدن تو سرش نبود. تو امتحان کتبی قبول و تو امتحان شفاهی رد شد. بعد ترم هم چون سن مجاز برای امتحان دادن رو رد کرده بود، از ورود به نیروی دریایی برای همیشه محروم شد. برای همین از ناچاری به مدرسه هنرهای زیبا و بخش معماری رفت و در طول سالی که اونجا درس خوند مدام درجا زد و هیچ چیز رو به جلوی براش نداشت. اما دوستهای خوبی پیدا کرد و رابطهش رو با خانواده اشرافی ساکن پاریسش قوی کرد. تو این سن و سال هنوز براش عقبه اشرافیش خیلی با ارزش و مهم جلوه می کرد. آوریل سال 1921 برای دو سال خدمت سربازی فرا خوندنش، جایی که سرنوشتش و حرفه آیندهش رو برای همیشه تغییر داد. برای هنگ دوم نیروی هوایی مستقر تو استراسبورگ انتخاب شد و اول به قسمت خدمه زمینی فرستاده شد تا تو تعمیرگاه کار کنه و آیرودینامیک هم درس بده. اما خیلی سریع شوق پرواز به دلش افتاد. یاد دوران کودکیش افتاد که یه بار سوار هواپیما شده بود و هیچ وقت اون هیجان کنده شدن از زمین براش جایگزینی نداشت. از اونجایی که از طبقه ممتازی می اومد و میتونست روی انتخابهاش ریسک‌های راحت‌تری انجام بده، تونست با گرفتن معلم و کلاس به صورت خصوصی پرواز با هواپیما رو یاد بگیره. اون زمان هواپیماها خیلی پیچیدگی نداشتن، اما به شدت کنترل و فرودشون سخت و شانسی بود. خودش بعدن که هواپیماهای آمریکایی مدرن وارد ناوگان هوایی دنیا شدن نوشت: کسانی که با این هواپیماها پرواز می کنند خلبان نیستند، در بهترین حالت حسابدار هستند. تو اولین تابستون شروع کلاسهاش تونست برای اولین بار به صورت تک نفره هواپیما رو بلند کنه و با کلی مشکل و زدن دود موتور به بیرون بشینه و گواهینامه غیر نظامی پرواز رو بگیره. اما از اونجا که هنوز نظامی بود به مراکش فرستاده می شه و اونجا تونست گواهینامه پرواز نظامی هم بگیره. اینجوری شد صدفان دوم و وظایف نظامی هم براش تعیین شد. آوریل 1921 تا اکتبر 1922 حین پرواز بین فرانسه و مراکش مزه صحرا اومد زیر دهنش و شیفته این منظره بکر و یک دست کرم رنگ مرموز شد. اینجا اگزوپری انگار همه داشته‌هاش به هم می‌ریزه. این تصویر براش یه جور مذهب شده بود که با دیدنش آروم می‌گرفت و برای سوال‌هایی که پس ذهنش داشت جوابی شاعرانه پیدا می کرد. یه جور حس خلسه بهش دست می داد و دوست داشت این زیبایی رو همه ببینن یا اگه امکانش نیست در موردش بنویسه و کاری کنه همه درک کنن که تو چه جهان شگفت‌انگیزی دارن زندگی می کنن. اینجا هم دوستهایی پیدا کرد که از همه مهمترشون آنری گیومه بود، کسی که تو کتاب زمین انسانها کلی ازش یاد می کنه. یکی از کارهای مفرح این روزهاش غیر نوشتن این بود که تو حاشیه نامه‌هاش با مداد تصویرهایی می‌کشید که به متن ارتباط داشت. شکلک‌های بامزه که نامه‌هاش رو از یک دستی خلاص می‌کرد که ثمره این نامه‌نگاری‌ها و شکلک‌کشی‌ها رو میشه تو کتاب شازده کوچولو دید. آنتوان بعد از مأموریت‌های نظامیش به پاریس برگشت تا از لذت‌های پاریسی بهره ببره که یکیش آشنایی با لوئیز دو ویلمورن بود، کسی که بعدها خودش نویسنده و از چهره‌های معروف زمانی خودش شد. حتی مدتی با آندره مالرو رفت آمد پیدا کرد. خانواده ویلمور که از طبقه اشراف پاریسی بودن خیلی از این عشق و عاشقی راضی نبودن و آنتوان و شغلش رو خیلی مناسب برای یه وصلت نمی دیدن. حتی جایی سال 1923 توی حادثه پرواز جمجمه آنتوان آسیب شدیدی می بینه و بهش حکم میکنن که یا باید هوانوردی رو کنار بذاره یا ازدواجش رو، که چون از ارتش بیرون اومده بود تو این زمان ازدواج رو سرنوشتش دونست و پرواز رو کنار گذاشت. آنتوان تو فاصله زمانی 1923 تا 1926 تو زندگیش یه میون پرده ماتمبار رو از سر گذروند. از اونجایی که آدم خیلی خوشبینی بود توی کار خیلی زود پاپس نمی کشید و سعی می کرد تا تهش بره. برای همین دست به کارهایی زد که یکی بعد از یکی دیگه یه بنبست تمام از کار در اومد. خانواده ویلمون توی کارخونه کاشی‌سازی برای آنتوان کار دفتری پیدا کردن، اما خیلی این شغل رو با خودش سازگار ندونست و توی گام بلند رفت سمت شغل فروختن کامیون. اما تو طول 18 ماه کار مدام شبانه روزی حتی یه دونه کامیون هم نتونست بفروشه. لوئیز که دید آنتوان هیچ آتیه‌ای نداره و اصلا نمیتونه پولی در بیاره، کم کم سرد شد و به حرفای خانوادش فکر کرد که این مرد خیلی در شأن خانواده اونها نیست و یهو رابطش رو با آنتوانی که تو دو تا کار ناموفق و عملا ورشکسته شده بود قطع کرد. که این بخش از زندگیش به نظر خیلی شبیه یکی از کارهای لئونارد کوهنه. همون جایی که کوهن میگه من عاشق صورتت بودم، من عاشق موهایت بودم، در مورد دنیا، شغل، جنگ، من همه آنها را کنار گذاشتم تا بیشتر دوستت داشته باشم و حالا تو رفته ای، حالا رفته ای. Thank you. همه این ماجراها رو داشت پشت سر میذاشت که خواهرش سال 1926 از دنیا میره و ضربه سنگین دیگه ای از جدایی عزیزان میخوره. اینجا آنتوان 25 ساله از یه عشق به در شده، تو دوتا کار ناموفق بوده و پرواز رو هم گذاشته کنار و تو تنهاییش داره نوشتن رو تجربه میکنه. این براش مثل یه بلوغ فکری تمام عیاره و میتونه از پس مشکلاتش بر بیاد. حتی تو نامه‌هاش به همه اعلام میکنه که داره مینویسه و میگه نوشته خوب، نوشته‌ای که در آن نویسنده صادقانه به جنگ خود میرود و تجربه واقعی خود را در قالب تفکری سنجیده منتقل میکند. اولی نوشته رسمیش تو نشریه کم دوام کشتی سیمین به سردبیری ژان پرو چاپ شد. نوشته‌ای به اسم هوانورد که داستان کوتاهی از حوادث زندگی خلبانی به نام ژاک برنیس بود. این نوشته نه شهرتی براش داشت نه تو محافل ازش یاد شد. سنت اگزوپری که دنبال کار و شروع مجددی برای زندگیش بود، توسط همکارهای قدیمیش به شرکت هوانوردی لاتکوئر که تازه تأسیس و کوچیک بود معرفی میشه. اول بهش کار دفتری تو مادرید پیشنهاد دادن که چون یاد معشوقش میافتاد که به خاطرش پرواز رو کنار گذاشته بود، این بار به کمتر از پرواز راضی نشد و همین سماجت و پافشاریش که تو زندگی خیلی بهش وابسته شده و بارها هم نتیجه داده بود، باز هم جواب داد و مأموریتی تو ایستگاه اصلی عملیاتی تولوز گرفت و دوباره راهی آسمون‌ها شد. کار تازش اکتبر سال 1926 شروع شد و مدیرش دید دورا بود که تو زندگی کاری و شخصی اگزوپری خیلی تأثیر گذاشت. این دیدی دورا کارهای اگزوپری رو ساده می‌کرد، چون می‌دونست اون تو کارهای اداری خیلی دست و پا چلفتی، اما تو کارهای عملی همیشه عالیه. پس اون رو بیشتر می‌ذاشت برای کارهای عملی. این روحیه دیدی دورا اونقدر برای آنتوان خوشایند بود که الگوی شخصیتی مدیرش رو تو کتاب پرواز شبانه تحریزی کرد و ریویر یکی از قهرمان‌های کتاب دقیقاً دیدی دورا مدیر خودشه. دیدیه آنتوان جوون رو بلافاصله گذاشت تا روی موتورهای هواپیما کار کنه که بتونه مثل هر خلبان کارکشته دیگه‌ای غیر پرواز تعمیرات هم بلد باشه و بتونه هواپیمای خودش رو تعمیر کنه. بعد از یکی دو ماه اگزوپری پروازهای عادی شرکت رو از تولوز تا اسپانیا و مراکش و داکار انجام میداد. تو نامه‌هاش چیزی که مشخصه اینه که این شغل رو دوست داره و از اینکه بعضی از دوستان قدیمیش هم تو این کارن خیلی خوشحاله. یه مدت بعد سال 1927 دورا مأمورش کرد تا فرودگاه کیبجوپی رو تو ریو دو اورو اداره کنه. این منطقه صحرایی مستعمره اسپانیا بود، یه قرارگاه که توقفگاه عادی بین کازابلانکا و داکار محسوب می‌شد. دشواری‌های این کار این بود که شرکت فرانسوی با نیروهای اسپانیایی که داشت مدام با قبایل شورشی صحرا درگیر می شد. اما با شخصیت خوشبین و منعطفی که آنتوان داشت سعی می کرد با قبایل مسلمون اونجا دوست بشه و حتی یک کمی هم عربی یاد گرفت تا بتونه با فرهنگ این بادیه نشین ها بیشتر آشنا بشه. شاید همین حس نگاه به فرهنگ های حاشیه‌ای بود که یه بار زندگیش رو نجات داد. یکی از مشکل هایی که تو صحرا برای خلبان ها وجود داشت این بود که وقتی دچار نقص فنی می شدن، توسط قبایل عرب دستگیر و گروگان محسوب و در ازای پول رها می شدن. این توقفگاه یکی از کارهاش جلوگیری از این ماجراهای گروگانگیری بود. با مدیریت و فکر اگزوپری این اتفاقها خیلی کمتر می افتاد. یا اگه هم کسی گروگان این قبایل می شد، اگزوپری با پادرمیونی و روی خوش سعی بر حل این ماجراها می کرد. تو این کار انقدر چهره خوبی از خودش نشون داد که نشان لژیون دونور رو سال 1930 نصیب خودش کرد. اگزوپری به خاطر سانحه‌های هوایی که دیده بود و همینطور تجربه زندگی قبایل عرب و صحرانشینی، قدر زندگی رو یه جور دیگه میدونست. صحرا براش یه جور گنج روحانی محسوب میشد که با برهوت و شن و ستاره‌های روشن پنهان شده بود. جایی که غریبه‌ها چیزی جز درد و رنج نمی‌دیدن، اگزوپری فضای مناسبی رو میدید برای فکر کردن و کنجکاوی درونی و طبیعت و راه رشدش. ثمره این تفکر کتابی بود که در 18 ماه نوشته شد، پست جنوب. داستان کتاب از این قراره: خلبان جوان و تازه کار عاشقی به اسم برنیس که از عشق ژنویو دچار جنون شده. این عشق هیجان انگیز برنیس اون رو کامل از اون چیزی که اطرافش رخ میده بیخبر کرده و همین عشق موجب میشه اتفاقات و حوادث گوناگونی برای این خلبان عاشق پیشه رخ بده. از یه طرف شغلش و از طرف دیگه عشق بیپایانش اون رو لحظه‌ای رها نمی‌کنه. داستان مثل مابقی کارهای دیگه آنتوان برگرفته شده از زندگی شخصیشه. تو قسمتی از کتاب نوشته و با صداهایی به گوش رسید، صداهایی بودند مملو از عشق لیک چنین آرام. می دانستم که مرگ بر زیر آن بام قرار یافته است و ما به پیشوازش می شتابیم تا به نهایتمان برسیم، بی مجال آن که سرمان را به طرفش برگردانیم. آنجا چیزی پرتمطراق نبود و چون همه چیز ساده بود، برنیس به زندگانی، به چینش آن اشیای زینتی و به مردن می اندیشید. آن گلها را چیده ای تا در اتاق بگذاری؟ بله. آرام صحبت می کردیم، با صدایی گرفته اما یکسان. از هزاران چیز کوچک صحبت می کردیم و از مرگ که روزی خواهد آمد و آنها را به سادگی با رنگی خاکستری رنگامیزی خواهد کرد. خنده‌ای جهنده که در وجودش می‌مرد، خنده‌ای بی هیچ ریشه عمیق، اما خنده‌ای که هیچ حس نمادینی را سرکوب نمی‌کرد. صدایی می‌گفت: بالا نرو، او در خواب است. این رمان مثل هر کار اولیه نویسنده‌های تازه‌کار، چیزهایی در خودش نهفته داره که بعدها آشکار میشه. اگزوپری وقتی دید منتقدها خیلی از این فضای احساسی خوششون نیومده، دیگه به سمت مضامین عاشقانه نرفت و عنصر احساساتی بودن متن‌ها رو تا جایی که میتونست کم و کمتر کرد. بیشتر علاقه شد دوران کودکی که یه کمی واقعیت و خیال توش نهفته است و سعی کرد چیزهایی بنویسه که تجدید خاطرات سپری شده بچگی‌های خودش نباشه، چیزی باشه که نه این نه اون باشه، یعنی بتونه یه چیزی خلق کنه. اگزوپری بعد دوره موفقیت 18 ماهه کاریش تو خط پرواز آفریقا به فرانسه برگشت و تو کلاس کنترل هوایی پیشرفته ثبت نام کرد. تو ریاضیات و علوم همیشه درخشان ظاهر شده بود و در چند سال بعد تعدادی وسایل مکانیکی برای هواپیما اختراع کرد و حتی ثبت هم کردشون. با اینکه گاهی از این کارها میکرد، همیشه میون دوستاش به حواس پرتی هم شهره بود و تو امتحانات پایانی کارنامه خیلی درخشانی نداشت. اما مدیر سابقش دورا با دل و جون اون رو همراه خودش برد تا تو شرکت هوایی همگانی خدمت کنه، یه شرکت جدید و مدرن که هوانوردی تجاری بین فرانسه و آمریکای جنوبی رو وصل می‌کرد. برای این کار جدید مدیر هوایی تو آرژانتین شد. ثمره این بودن در آرژانتین و بوینس آیرس شد کتاب پرواز شبانه. این دوره برای کاهش هزینه ها قرار شد پروازها شبانه انجام بشن و بیشترین مسیر هم از روی اقیانوس آرام بود که انجام می شد. شاید الان بگید خیلی شاعرانه و جذابه، اما ما داریم از دوره‌ای حرف می زنیم که هواپیماها خیلی فکستنی و به اصطلاح دوران قدیم تیاره بودن و هر خلبان تو هر پروازی انقدر مسیر طولانی بود، در حقیقت داشت با جون خودش بازی می کرد. درباره این مردان و این شجاعت‌ها سال 1939 تو کتاب زمین انسان‌ها نوشت و چند مورد از این عناصر مبارزه انسان و عناصر طبیعت رو به تصویر کشید. کتاب اگزوپری یعنی پرواز شبانه رو که گالیمار چاپ کرده بود انقدر مورد توجه قرار گرفت که اندرژید روش یه مقدمه نوشت و تحسین و عظمت و موفقیت انسان که تو صفحات کتاب اومده بود رو خیلی ستایش کرد. با همین کتاب یکی از معتبرترین جایزه های ادبی فرانسه یعنی جایزه فمینا رو برد. از اینجا به بعد اگزوپری جزو نویسندگان عصر خودش تلقی شد. مقدمه آندرژید این بود: با اینکه نخستین کتاب سنت اگزوپری را بسیار دوست می‌دارم، این یک را سخت بدان ترجیح می‌دهم. در چاپار جنوب اگزوپری تجربه های یک هوانورد را آمیخته با جریان رگه‌های احساس و عاطفه با دقت جذاب و گیرایی توصیف کرده است. که در نتیجه قهرمان داستان را به خواننده نزدیک‌تر می‌سازد. با خواندن آن در می‌یابیم که آن هوانورد تا چه پایه انسانی، حساس و دستخوش خطر و شکنندگی است. قهرمان پرواز شبانه هرچند به تمامی معنی کلمه انسان است، اما به فضیلتی مافوق بشری می‌رسد. آنچه به گمان من بیش از هر چیز در این داستان خوشایند و برانگیزنده خواننده را به وجد می آورد همانا بزرگمنشی آن است. من این کتاب را تنها به خاطر شایستگی ادبی آن نمی ستایم، بلکه ارزش آن را به عنوان صفحه ضبط واقعیات نیز در نظر دارم و همین ترکیب دور از معمول این دو خصیصه است که این اهمیت استثنایی را به پرواز شبانه ارزانی داشته است. اما بعد از برگشتش از آرژانتین و موفقیت کتابش، فقط دست نوشته‌هاش نبودن که همراهش بودن، بلکه همراهش خانم کنسئلو سونسین، بیوه روزنامه‌نگار آرژانتینی هم بود. کنسئلو با فریبندگی و سرزندگی آمریکای لاتینیش شخصیت کم و بیش بیقراری داشت. از اون زنهایی نبود که آدم فکر کنه این دوتا با هم ازدواج میکنن. اما با همه این تفاوت‌های فرهنگی و شاید طبقی خیلی سریع ازدواج کردن. درباره رابطه این دوتا آدم خیلی چیزی نوشته نشده، فقط چیزی که مشخصه خیلی با هم قهر می‌کردن و جدا از هم زندگی می‌کردن. البته بعد به شهرت رسیدن و ناپدید شدن اگزوپری، ناشرها سراغ یادداشت‌های شخصی این دو نفر رفتن و کتاب از آسمان به گل سرخ رو چاپ کردن که بیشتر صفحات کتاب چیز خاصی نداره غیر دل و دلدادگی یه شخصیت ادبی. مثلا جایی از این کتاب میخونیم: در گوشه گوشه عالم فقدانت را حس میکنم، برای شما میترسم، برای خودم میترسم، از شمار ستاره ها و شب و دریا و انقلاب ها و جنگ و فراموشی میترسم. خیلی پیرم که بخواهم بدوم، بخواهم منتظر شب بمانم، بخواهم وقتی دیر می کنید از پشت پنجره همه ی هیاهوی شهر را زیر رو کنم، بخواهم حتی برای یک ساعت در بین میلیون ها میلیون ساکن این سیاره کثیف که در آن با انتظار کشیدن بسیار بدبختیم گمتان کنم. من اینک به بهشتی نیاز دارم که همه چیز در آن امن باشد، تا ابد تغییر ناپذیر باشد. عزیز دلم، من نیاز دارم، بسیار نیاز دارم که در کنار شما پناه بگیرم و پیش شما برگردم. محبوبم، من از این همه طوفان و ازدحام و مرد و زن به سطوح آمدم. احتیاج دارم با تو تنها باشم تا بیاسایم. آنتوان به کنسئلو. این دوره مصادف میشه با تغییرات در دنیای هوانوردیش که اختلاف پست هوایی با دولت فرانسه باعث تعطیلی و اخراج مدیرش شد و خیلی از همکاراش هم با خوندن کتاب پرواز شبانه باهاش یه جور بد و منتقدش شدن که چرا تو کتابش از حرمت و راه و رسم برادری اونها نوشته که افرادی غیر و نامحرم در موردش بخونن و این حرمت حالا شکسته شده. جمع هوانورد مثل فراماسون‌ها با خودشون قرارمدارهایی داشتن برای زندگی و عملیات که از نظرشون اگزوپری خیانت کرده به این دانش و به نوعی اونها رو تو کتابش لو داده. حالا هم میون همکاراش بده، هم همسری تند مزاج و همیشه در قهر داره و باید دوباره دوران کارهای کوتاه رو پشت سر بذاره که شد خلبان پروازهای آزمایشی هواپیماهای آبنشین. از اسمش همین جور که پیداست، این هواپیماها فقط روی دریا و رودخانه‌های عریض و طویل میتونن فرود بیان. سال 1932 تو یکی از همین پروازهای تمرینی به دریا سقوط کرد و حتی نزدیک بود غرق بشه. بعد از چند سال به شرکت تازه تأسیس ایر فرانس ملحق شد و به سمت متخصص تبلیغات که سفرهای آموزشی انجام میداد در اومد که همین باعث شد به هند و چین سفر کنه و فرهنگ شرق رو هم یه دیدی بزنه. با اینکه دنیای پرواز مدام در حال تغییر و بروز شدن بود، اما آنتوان خیلی تمایل داشت روحیه کلاسیک و قهرمانی سالهای پیشش توش بمونه و خیلی تن به این مدرن شدن و راحت شدن پروازها نده. سال 1934 قرار شد از روی کتاب پست جنوب فیلمی ساخته بشه که محل فیلم برداری مراکش بود که اگزوپری خودش سر صحنه ها حضور داشت و حتی صحنه های پرواز رو هم بازی کرد. البته خیلی صورتش پیدا نیست و قابل تشخیص نیست که خلبان همون نویسنده است. 29 دسامبر سال 1935 به همراه مکانیکش پرووو تصمیم گرفت برای رکورد شکنی پرواز طولانی انجام بده از پاریس تا سایگون تا رکورد قبلی که دست خودش بود رو بشکنه. تو قسمتی از این پرواز از شمال آفریقا از بنغازی به سمت شرق عزیمت کردن تا روی صحرا مکان مورد علاقش پرواز کنن. تو این پرواز از هر جور راهنمایی مثل چراغ یا تماس رادیویی بی‌نصیب بودن. چیزی از پروازشون نگذشته بود که مسیر رو گم کردن و تو اشتباهی مرگبار برای محاسبه ارتفاع تو 200 کیلومتری غرب قاهره تو قلب صحرا سقوط کردن. شروع بقا برای زندگی و اینکه فکر می‌کردن تو شرق قاهرن و نزدیک 80 کیلومتر هم مسیر پیاده‌ای رو اشتباهی رفتن که اگه سر راه کاروان بادیه نشین‌ها قرار نمی‌گرفتن حتمی مرده بودن. همه این ماجرا تو کتاب زمین انسان‌ها نوشته شده. تو بخشی از این کتاب می‌خونیم: گمان می‌کنید که آن چوپان در هوای آگاه شدن نیست؟ من در جبهه مادرید مدرسه‌ای دیدم که در 500 متری سنگرها پشت یک دیوار کوچک سنگی روی تپه‌ای برقرار شده بود. سرجوخه‌ای در این مدرسه درس گیاه‌شناسی می‌داد. اندام‌های ظریف شقایقی را با دست از هم جدا می‌کرد و شاگردانی سالمند و ریشو را به سوی خود می‌کشانید که از خاک و خل پیرامون خود می‌گریختند و با وجود نارنجک‌ها به زیارت او از تپه بالا می‌آمدند. همین که در پیرامون سرجوخه صف می‌کشیدند، روی زمین چهار زانو می‌نشستند و دست زیر چانه می‌نهادند و به او گوش می‌سپردند. ابرو در هم می‌کشیدند و دندان بر هم می‌فشردند و از درس چیزی نمی‌فهمیدند، اما با آنها گفته شده بود که شما حیوانید، تازه از سوراخ خود بیرون خزیده اید، باید خود را به کاروان تمدن برسانید. و آنها با گام‌های سنگین خود شتاب داشتند که به این کاروان برسند. اگزوپری سال 1937 یه مسابقه پیشنهاد کرد که بتونه رکورد جهانی برای خودش ثبت کنه. پرواز از نیویورک تا پونتا آرناس که تو آمریکای جنوبی قرار داشت. برای همین دوباره به همراه مکانیکش پرووو و هواپیماش سیمون ژانویه سال 1938 از راه دریا به مقصد نیویورک حرکت کرد. موقع بلند شدن هواپیما از گواتمالا سیتی بدترین حادثه عمرشون را از سر گذروندن. پرووو پا شکست و سنت اگزوپری دچار ضربه مغزی و شکستگی های متعددی شد که هیچ وقت هم این سر شکافته شده و وصل شدهش به صورت کامل خوب نشد. تو این دوره نقاهت به نیویورک اومد و تو خونه دوستی که برای زندگی بهش داده بود روی متن و یه فیلمنامه کار کرد و سعی کرد مهارت خودش رو تو مقالات مطبوعاتی و ژورنالیستی هم محک بزنه که ترکیبی شد از تأملات فلسفی و نثر فشرده‌ای با حساسیت‌های شاعرانه. تو آمریکا متن کتاب زمین انسان‌ها رو به مترجم میده که نسخه انگلیسی کار رو هم در بیاره، که جالبه نسخه آمریکایی به فرانسوی فرق‌هایی می‌کنه، چون اگزوپری تو راه برگشت و رسیدن به فرانسه بخش‌هایی به کتابش اضافه می‌کنه و تو نسخه فرانسوی یه بیانیه میذاره اولش که پیام وحدت بخش کتاب از بین میره. زمین انسان‌ها اوایل سال 1939 همزمان تو فرانسه و آمریکا منتشر و تو هر دوتا کشور توفیق خوبی داشت. تو فرانسه جایزه بزرگ رمان فرهنگستان فرانسه بهش تعلق گرفت. تو آمریکا کتاب برگزیده ماه ژوئن باشگاه کتاب ماه شد و جایزه ملی کتاب رو هم گرفت. حالا به تالار مشاهیر هم راه پیدا کرده بود. برای گرفتن جایزه‌اش و دیدن هوادارهای آمریکاییش تو راه بود که شنید زمزمه‌های جنگ داره شدت می‌گیره و هر آن دنیا باید با آلمان‌های نازی روبرو بشه. برای همین خیلی تو آمریکا نموند و سری به فرانسه برگشت و خودش رو برای خدمت به نظام و ارتش معرفی کرد و با درجه سروانی مشغول آموزش پرواز شد. اما نیتش فقط آموزش نبود و میخواست تو پروازهای شناسایی و جنگی هم مستقیم شرکت کنه. با اینکه سنش از پروازهای اینچنینی گذشته بود و هنوز آسیب‌های سقوط گواتمالا روی بدنش بود و حتی پزشکا منعش کردن از پرواز، اون به حرف هیچ کس گوش نداد و به گروه تجسس 2033 که تو شمال پاریس مستقر بود منتقل شد. باز آنتوان تو محیطی بود که آرمان و سلحشوری و جمع برادری حرف اول رو میزد، همون چیزی که همیشه دوست داشت. کاری که باید انجام میداد خیلی خطرناک بود. پرواز روی محیط اشغال شده برای عکس برداری و شناسایی تا بتونه از بالا عکس برداری کنه، که ثمره این عملیات ها میشه کتاب خلبان جنگی سال 1942. البته این کتاب رو زمانی نوشت که دیگه فرانسه جنگ رو با آلمان نازی باخته بود. کتاب خلبان جنگ یا جنگی، همونطور که از اسمش هم مشخصه، درباره عملیات و جنگیدنه. تو قسمتی از کتاب میخونیم: چون پاره ای از وجود یارانم هستم، هر کاری هم که بکنن تردشان نمی کنم. در برابر دیگران هم هرگز دربارشان رجز نخواهم خواند. اگر امکان داشته باشد از آنها دفاع کنم، دفاع می کنم. اگر شرمسارم کنند، این شرمساری را در دلم نگه می دارم و خاموش می مانم. هر نظری هم دربارشان داشته باشم، هرگز علیهشان شهادت نخواهم داد. یک شوهر هرگز از این خانه به آن خانه نمی رود تا در برابر همسایه ها جار بزند زنش خطاکار است. او به این ترتیب شرافتش را نجات خواهد داد، چون زنش جزئی از خانه اش است. نمی تواند با رسوا کردن او برای خودش آبرو بخرد. فقط پس از اینکه به خانه اش برگشت حق دارد خشمش را ابراز کند. شکست نظامیان فرانسه تو جوان سال 1940، افسران گروه سنت اگزوپری رو به الجزایر فرستادن تا مبارزه رو از شمال آفریقا پی بگیرن. اما در الجزایر آتش بس اعلام میشه و فرانسه خودش رو تقدیم دولت ویشی آلمان میکنه. یه جور صلح اتفاق افتاده بود، اما در قفسی که همه جاش پر نازی بود. همه گروه های نظامی از پایگاه‌هاشون مرخص و روانه خونه‌هاشون شدن. کسایی مثل اگزوپری تو این فکر بودن که تو وضعیت سقوط پاریس حالا چی کار میتونن کنن. دوستاش گفتن چون نویسنده شناخته شده ایه به آمریکا بره و صدای اونها بشه و کارزار و مقاله بنویسه بر علیه دولت ویشی. اما اگزوپری خیلی مجذوب نه شخصیت جنرال دوگل نه سیاستهاش شده بود که بره همچی کاری کنه و مشکل رو عمیق‌تر از این حرفا میدید. اما ناشرهای آمریکایی راضیش کردند که برای کارهای کتابش سفری به اونجا داشته باشه. هیچ خودش رو نتونست یه مهاجر ببینه که جلای وطن کرده. همیشه خودش رو مسافری میدید که آماده برگشت به وطنشه و در حال خدمت به جایی که ازش اومده. تو آمریکا هم خیلی بهش خوش نمیگذشت. درگیر فرانسوی‌هایی بود که دولت ویشی رو به حق میدونستن یا درگیر سیاست‌بازی‌های دوگل بودن. ناشر بهش پیشنهاد کتاب جدیدی داد که بنویسه و شرایط فعلی فرانسه رو توش منتقل کنه. مدت‌ها بود داشت روی کتاب مهمش به اسم دژ کار می‌کرد و داشت کتاب خلبان جنگی رو تکمیل می‌کرد. ترکیبی از داستان و مستندنگاری بود این نوشته که بیشتر گزارشگونه است و از هویت ملی و آزادی و شادی کم نگفته. تو این اثر دوباره درباره ابعاد روحانی و ماجرای بشری و پیام‌های انسان‌گرایانه خیلی زیاد صحبت کرده. تو کتاب نقل می‌کنه که حین پرواز از میون سد آتیش بالای آراس، هواپیماش مورد اصابت گلوله قرار می‌گیره، اما به طور معجزه‌آسای نجات پیدا می‌کنه و سقوط نمی‌کنه. تو تو هواپیما فقط به فکر اینه که به خونه برگرده و روابط دوستانش رو محکمتر از قبل کنه. به محض ورود میره با خانواده کشاورزی شام بخوره و احساس میکنه پیوندش رو با بشریت دوباره برقرار کرده. اون نوشته: وقتی برادرزاده کشاورز لبخند میزند، لبخند دخترک برایم شفاف بود. از میانش دهکده خود را دیدم، از میان دهکدم کشورم را دیدم، از میان کشورم کشورهای دیگر را دیدم، زیرا من از تمدنی هستم که انسان را اساس خود قرار داده است. کتاب خلبان جنگی اوایل سال 1942 تو نیویورک منتشر شد. منتقدها اون رو شهادتنامه بزرگی خوندن که حکایت از روحیه جاودانی امیدواری به فرانسه آزاد داره. آنری پر درباره کتاب نوشت: این اثر عالی ترین کتاب نثری است که از جنگ جهانی دوم تا این لحظه پدید آمده است. این کتاب با یه مقداری سانسور تو دولت ویشی فرانسه هم چاپ شد. البته بعد پشیمون شدن و جلوی کتاب رو گرفتن. همسرش این زمان تو نیویورک بهش ملحق شد و خیلی تونتون مقاله هایی درباره فرانسه آزاد و چیزهای میهنی مینوشت و چاپ میکرد. تا اوایل سال 1943 دو تا اثر دیگه هم تو نیویورک نوشت و منتشر کرد. یکی نامه به یک گروگان و یکی دیگه شازده کوچولو. اولی کتابی بود از رشته های ایدئولوژی که یه خلبان جنگی که با یه فراخوان تازه میره تا با آلمان نازی بجنگه. و دومی که شاید دیگه همه خونده باشنش، چیزی بود شبیه داستان پریان عجیب و غریبی که برای بزرگسالها نوشته شده بود. این کتاب دومی هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ لحن با مابقی کارهای اگزوپری تفاوتهایی داره، اما مشابههایی هم تو کتاب نامه به یک گروگان داره. هر دو تا کتاب نگاهی پرحسرت به گذشته دارن و دنبال ریشه های عاطفی که از زمین کنده شدن هم هستن. اما شازده کوچولو کتابی بود که بیشترین اقبال بهش شد، طوری که بعضی منتقدها گفتن شاید اگه این کتاب تو آموزش زبان کتابهای آمریکایی ها نمی اومد، اونقدر همه گیر نمی شد. شازده کوچولو تنها کتابیه که اگزوپری به این سبک و سیاق نوشته و برای اولین بار قریحه تصویرگری خودش رو هم به محک میذاره. این تلفیق نقاشی و متن خیلی موفق از آب در میاد. خود اگزوپری عاشق این کتاب بود که از سال 1939 شروع کرده بود به کشیدن طرح‌های شازده کوچولو. نوشتن متن کتاب رو هم سال 1942 وقتی شروع کرد که یه ناشر نیویورکی نقاشی ها رو دیده بود و تشویقش کرد که یه کتاب برای بچه ها هم بنویسه. کتاب انقدر مملو از تفکرات متفاوت و لحن ماتم زده ایه که خیلی بعید بود تا بچه ها درک درستی از کتاب داشته باشن. بعضی ها گفتن نویسنده با آوردن گل سرخ توی داستان داره به همسرش یا لوئیز ولیمور اشاره میکنه و شازده کوچولو همون پسریه که نویسنده همیشه آرزوش رو داشت، اما هیچ وقت فرزندی نتونست بیاره. مرگ پسر خیلی شبیه مرگ برادر خردسال خود اگزوپری و رستاخیزش هم چیزی شبیه مسیح و طرحواره‌های روانشناسیه که تو کتاب تفسیر روانشناسی شازده کوچولوی ماری لوئیز فون فرانس به خوبی این کتاب لایه‌هاش باز شده و اینها رو توضیح داده. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید، به خصوص دوستانی که نسبت به کتاب شازده کوچولو کنجکاوی بیشتری دارن.
رو ستاره‌ای، رو سیاره‌ای، رو سیاره من زمین، مسافر کوچولویی بود که احتیاج به دلداری داشت. بغلش کردم و مثل گهواره تابش دادم. بهش گفتم گلی که تو دوست داری تو خطر نیست، خودم برای گوسفند دیه پوزه بند میکشم، خودم برای گل دیه تجیر میکشم. بیشتر از این نمیدونستم چی بگم. خودمو سخت چلمن و بی دست و پا حس میکردم. نمیدونستم چطور خودمو باید به اون برسونم، به اون بپیوندم. چه دیار اسرارآمیزی است دیار عشق.
سند اگزوپری تو فاصله چند ماه میون انتشار نامه به یک گروگان و شازده کوچولو این بخت رو پیدا کرد تا فشار غم و اندوه تبعید رو کم کنه و دوباره به فعالیت‌هاش برگرده. متفقین در همین زمان، یعنی سال 1942، تو شمال آفریقا پیاده شده بودن و خیال حمله به آلمان رو داشتن. اگزوپری با اجازه سفر با کشتی حامل سربازان آمریکایی راهی الجزایر شد. به رغم سن بالاش که میتونست وارد این فضای فیزیکی نشه، اما با میل و پشتکار زیادش دوباره به همون گروه تجسس 233 ملحق و تو پایگاه آمریکایی‌های شمال آفریقا مستقر شد. بعد 2 هفته اولین پرواز تجسسی رو انجام داد و از اینکه فرانسه کشورش رو از بالا میدید تو پوست خودش نمی گنجید. تو برگشت فرود بدی کرد و هواپیماش آسیب شدیدی دید، اما خودش چیزیش نشد. برای همین فرمانده آمریکایی از پرواز محرومش کرد. تو این مدت تو خونه دوستش دکتر جورج پلیسیه تو الجزایر مونده بود، ناامید و افسرده از اینکه از چیزی که براش اومده جا مونده. تو این مدت رو دست نوشته دژ کار میکرد و نامه به جنرال ایکس که بعد از مرگش میون کاغذهاش پیدا شده بود. این متن‌های آخر خیلی بدبینانه نوشته شده بود در مورد مدرنیته و حتی هواپیما که از اگزوپری خیلی دور بود این اندیشه ها. هم به مارکسیست تاخته بود و هم به فاشیسم و اینها رو ماشین‌های تبلیغاتی میدونست که مردم رو گوسفند و ربات میخوان. بالاخره اقبال دوباره بهش رو کرد و سال 1944 دوباره با پیگیری‌هاش مأموریت شناسایی بهش دادن که از جزیره کورس 5 مأموریت شناسایی برای گروهش انجام بده. براش خیلی خوشایند بود که روی سرزمین مادریش و روی کوههای آلپ پرواز کنه. و همین بین دوستان فرانسوی و فرمانده‌های آمریکایی دنبال این بودن که به طرز خیلی محسوسی اون رو از مأموریت‌هاش بردارن، چون سن زیاد اگزوپری و مدتی پرواز نکردن هیچ براش خوب نبود. اونها قرار گذاشتن بعد از 31 ژوئیه این فکر رو عملی کنن. اما صبح همین روز 31 ژوئیه اون مجوز پرواز داشت و صبحش برای شناسایی بلند شده بود. سند اگزوپری سوار هواپیما شده بود و روی منطقه مارسی دور می زده، جایی که هنوز مشخص نیست اصلا اونجا چی کار می کرده، چون تو نقشه عملیات اون روز اصلا اون مسیر نبوده و نباید اون سمتی می رفته. خیلی‌ها میگن ممکنه هواپیما آسیب دیده بوده و به اون سمت کشیده شده یا خواسته یه سری عکس هوایی از اونجا بگیره. جالبه بعد این همه سال هنوز مشخص نیست برای چی اونجا داشته پرواز می‌کرده. وقتی بعد چند ساعت خبری ازش نمیشه و برآوردها نشون میده تا الان بنزینش هم تموم شده، احتمال سقوط و حتی موشک خوردن رو دادن و رأس ساعت 3:30 مقر فرماندهی اعلام کرد هواپیماش مفقود شده و سریع خبر در همه جای فرانسه و دنیا مخابره شد. طوری که میگن سربازهای آلمانی که در جبهه دشمن بودن هم کلاه از سر برداشتن و بعضی حتی گریه کردن. یکی از دلایل مهم این احترام برای این نویسنده به خاطر پروازهایی بود که کرده بود. اون هم رکورددار بود، هم مخترع بود و تو دنیای هوانوردی یه افسانه برای همه. مخصوصاً به جای اینکه تو این سن و سال بشینه خونه با سگ و گربش بازی کنه، ترجیح داده بود به میدون جنگ بیاد، مثل همون چیزی که همیشه دوست داشت زندگی کنه، یه سلحشور و قهرمان. همون سال به خاطر مهارت و لیاقتش تقدیرنامه نظامی دریافت کرده بود. تو دستنوشته های باقی مونده ازش نوشته کوتاهی پیدا کردن به اسم رئیس بربرها که بعدها منتشر هم شد. این نوشته درباره یه پیرمرد سالخورده و امپراتوری مستبد صحراهاست که موضوعی متفاوت و نامتعارفی برای اگزوپری بود که دوباره رفته بود سراغ بادیه نشین صحرایی که اوایل کار باهاشون برخورد کرده بود. نکته جالب داستان اینه که اگزوپری استبداد مرد کهنسال بیابون رو قابل توجیه میدونه. سنت اگزوپری رسما هیچ وقت فیلسوف نبوده. خیلی مشخصه که به هر نظام منطقی که از دل بر نیومده بود اصلا اعتماد نداشت. شباهت‌های زیادی به نویسنده قرن 17 پاسکال داشت که خیلی براش تحسین برانگیز بود این فیلسوف. پاسکال به این نتیجه رسیده بود که عقل و منطق بشر در جستجوی حقیقت فقط اندکی چاره سازه. برای راهنمایی بیشتر باید دل و ایمانش رو بسنجه. سال 1944 که همه آرزو می‌کردند بالاخره خبری از این قهرمان و نویسنده بشه، خبری نشد که نشد و نویسنده مهم و سربازی سمج از روی رادار زندگی محو شد و هیچ اثری ازش پیدا نشد. عده‌ای می‌گفتن دیدنش تو بیابون‌های قاهره داشته با بومی‌ها چای می‌خورده، یکی دیده بود که داره میره سمت خونه شازده کوچولو و خلاصه هر کی یه چیزی می‌گفت و هیاهوی زیادی برای این نویسنده به راه افتاده بود. اگزوپری هیچ وقت موفقیت کتاب شازده کوچولو رو ندید. بعد از جنگ هم تیمی گذاشتن برای جستجوی این نویسنده عجیب که هیچ کس هیچی پیدا نمی کرد. تا اینکه سال 1983 یه ماهیگیر محلی به اسم ژان کلود بیانکو وقتی داشته ماهیگیری میکرده توی تور ماهی به دستبندی برمیخوره که روش نوشته شده بود سند اگزوپری و همین دستبند دوباره جهان رو به ولوله میندازه که بالاخره پیدا شد. وقتی تیم غواصی به بندر مارسی میرسه و بالاخره هواپیما از عمق 80 متری کشیده میشه بیرون، مشخص میشه هواپیمای اگزوپریه. یکی از دلایلی که نتونسته بودن پیداش کنن این بود که اگزوپری از مسیر مشخصی پرواز نکرده و از جای دیگه رفته بوده. برای همین نزدیک به نیم قرن همه کارشناس‌های هوایی و زمینی رو برای پیدا کردنش دچار مشکل کرده بود. اگزوپری تا امروز دلیل مرگش مشخص نیست که سقوط کرده یا هواپیماش موشک خورده و هنوز هم هیچ جسدی پیدا نشده و دقیقاً مثل کتاب شازده کوچولو به جایی برگشته که ازش اومده. امروز کتاب شازده کوچولوش به زبانی نیست که ترجمه نشده باشه و در ایران بالای 15 بار ترجمه و چاپ شده که از احمد شاملو تا ابوالحسن نجفی و قاضی و دیگرانی به سراغش رفتن. بدون شک زندگی و آثارش یه دوچار تمام عیار از همه چی بود: سلحشوری و جنگ و نوشتن. دفتر 38مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. از آسمان به گل سرخ از نشر نو، زمین انسانها از نشر نیلوفر، سند اگزوپری از نشر نو و تفسیر روانشناختی کتاب شازده کوچولو از نشر لیوسا. اگه میخواید از ساخت پادکست دوچار حمایت کنید، لینک سایت حامی باش رو تو توضیحات این قسمت قرار دادم که از این طریق همراه دوچاری ما بمونید. شاد باشید و بدرود.